بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث امروز یه مطلب داریم، منتها رفقا باید حتما یه کاغذ داشته باشن، چون اگر کاغذ نداشته باشن قطعا تو مطالب گم میشن. حالا تکه تکه از خارج میگم، بعد هی میگم مینویسید. رفقا این تنبیه شیشم که میخوایم انشاءالله شروع بکنیم درباره اصل مثبته. اصل مثبت از اول رسائل هی میگفتیم اصل مثبت، اصل مثبت، اصل مثبت. این تنبیه درباره اصل مثبت. اول کسی که این تعبیر رو به کار برد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بوده، اول کسی که تعبیر اصل مثبت رو به کار برد. بله، حالا فعلا رفقا چیزی نمی نویسن، هر موقع که بخوام بگم میگم می نویسی. مستصحب دو صورت داره، یعنی این چیزی که شما میخواید استصحابش بکنید دو صورت داره. یک، گاهی مستصحب حکم شرعیه، گاهی مستصحب حکم شرعیه. یعنی چی؟ یعنی شما حکم شرعی را استصحاب میکنید، حالا اعم از این که این حکم شرعی، اعم از این که این حکم شرعی حکم شرعی وضعی باشه یا تکلیفی. رفقا صورت یک را گرفتن، گاهی مستصحب حکم چیه؟ شرعیه. یعنی شما یه حکم شرعی را استصحاب میکنید، حالا اهم از این که این حکم شرعی تکلیفی باشه یا حکم شرعی وضعی باشه. این صورت یک، که هنوز حکمشو نگفتم، مثالم نزدم. رفقا اگر مستصحب حکم شرعی بود، یعنی شما حکم شرعی رو استصحاب کردی، بر استصحاب حکم شرعی تمامی آثار هم عقلیه هم شرعیه هم عادیه مترتب میشه. حکمشو گفتم ولی هنوز مثال نزدم. اگر شما حکم شرعی را استصحاب کردید، بر استصحاب حکم شرعی چه اثری مترتب میشه؟ بفرمایید. تمامی آثار، هم آثار شرعی هم آثار عقلی هم آثار عادی. حکمشو گفتم ولی هنوز مثال نزدم. اینو بنویسید، باید بنویسید مستصحب. مستصحب دو تا فلاش باز کنید. فلاش یک، گاهی حکم شرعی است. تو پرانتز یه چیزی باید بنویسید، اهم از این که حکم شرعی تکلیفی یا حکم شرعی وضعی باشد. پرانتزو ببندید. رفقا الان چی نوشتی؟ مستصحب دو صورت داره، یک، گاهی مستصحب حکم شرعیه، اهم از این که حکم شرعی تکلیفی باشه یا وضعی. حکمش هم بگم، مثال بزنم. بر استصحاب حکم شرعی تمامی آثار شرعیه و عقلیه و عادیه مترتب می شود. یه خط، یعنی شمایی که حکم شرعی را استصحاب کردی، بر این استصحاب تمامی آثار بار بکن، هم اثر عقلی هم اثر شرعی هم اثر چی؟ عادی. این صورت اول تمام شد. فقط شما یه مثال از من میخواید، یه مثال، نباید گم بشن رفقا. رفقا الان دارن الله اکبر اذان ظهر میگن، تا الله اکبر اذان ظهر گفتن نماز ظهر بر من میشه واجب، درسته یا نه؟ این نماز ظهر بر من شد واجب، این وجوب نماز ظهر اثر شرعی داره، اثر عقلی داره، اثر عادی هم داره. اثر شرعیش رو فقط میدونه چیه؟ اثر شرعیش اینه، کسی که نماز ظهر نخونه جایز نیست که داخل در نماز عصر بشه. مثال مرحوم حاج غلام رضای قمی. وجوب نماز ظهر اثر شرعی داره، اثر عقلی هم داره، اثر عادی هم داره. این اثرها رو باید مشخص بکنیم. و بقا اثر شرعیش چی بود؟ کسی که نماز ظهر نخونه جایز نیست که داخل در نماز عصر بشه. عدم جواز دخول در نماز عصر ای شد اثر چی؟ شرع. این وجوب نماز ظهر یه اثر عقلی هم داره. اثر عقلیش رفقا میدونه چیه؟ اطاعتش واجبه. موقعی که الله اکبر اذان ظهر گفتن نماز ظهر بر من میشه واجب، وجوب نماز ظهر. عقل درباره این وجوب نماز ظهر میگه چی رفقا؟ میگه اطاعتش واجبه. رفقا این وجوب اطاعت میشه اثر چی؟ عقل. یه اثر عادی هم داره. اثر عادیش چیه؟ خوف مخالفت باهاش. عادتا این اثر پیدا میشه که کسی که مخالفت بکنه با این وجوب ترس داره. چرا به این میگن اثر عادی؟ چون ممکنه برای بعض از افراد خوف پیدا نشه. اثر عادی وجوب نماز ظهر رفقا چی شد؟ خوف چی؟ مخالفت. تا هنوز تمام نشده مثالا. الله اکبر اذان ظهر که گفتن نماز ظهر بر من شد واجب. وجوب نماز ظهر، این وجوب نماز ظهر یک حکم شرعیه. این حکم شرعی اثر شرعی داره، اثر عقلی داره، اثر عادی داره. اثر شرعیش و عقلیش عادی حفظ شدید. اثر شرعیش چی بود؟ عدم جواز دخول در نماز است. اثر عقلیش چی شد؟ وجوب اطاعت. اثر عادیش چی شد؟ خوف از مخالفت. درسته؟ تنوز تمام نشده. ساعت یک بعد از ظهر من شک میکنم که نماز ظهر خوندم یا نخوندم. اگر خونده باشم دیگه نماز ظهر بر من واجب نیست. ذهنتون جایی نره. اگر خونده باشم نماز ظهر بر من واجب نیست. اگر نخونده باشم نماز ظهر بر من چیه؟ واجبه. او وجوب نماز رو استصحاب میکنن. ساعت 12 مگه نماز رو بر من واجب نشد؟ ساعت 1 استصحاب وجوب نماز ظهر میکنن. حالا دستمندی داره خودشون نشون میده. رفقا مستصحب من چیه؟ من چی رو استصحاب کردم؟ حکم شرعی چی بود؟ وجوب نماز ظهر. بر این استصحاب تمامی اون آثار مترتب میشه. یعنی ساعت 1 بعد از ظهر که من وجوب نماز ظهر را استصحاب کردم، ساعت 1 بعد از ظهر به ترتیب با هم دیگه باید بگیم، ساعت 1 بعد از ظهر اثر شرعیش مترتب میشه. رفقا اثر شرعیش چی بود؟ ساعت 1 بعد از ظهر حق خوندن نماز عصر ندارم. این اثر شرعیش. اثر عقلیش بار میشه. اثر عقلیش رفقا چی بود؟ اطاعتش واجبه. ساعت 1 بعد از ظهر باید بالاش نماز ظهر بخونم. اثر عادیش چی بود؟ خوف مخالفت. یعنی من باید ترس از مخالفت داشته باشم. باید چی؟ عادیه. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر مستصحب، یعنی این چیزی که شما داری استصحابش میکنید، اگر مستصحب حکم شرعی بود، یعنی شما حکم شرعی رو استصحاب کردید، بر این استصحاب چه نوع اثری مترتب میشه؟ بذارید چه نوع اثری باید بار بشه؟ چه نوع اثری بار میشه؟ هم اثر شرعی، هم اثر عقلی، هم اثر چی؟ عادی. این صورتیه. رفقا امروز متوجه نمیشن اصل مثبت چی هستا. فردا انشاءالله. فعلا این دستمندی منو باید توجه داشته باشید. صورت 1 تمام شد. صورت 2، حال فلاش دوم. رفقا گاهی مستصحب موضوع، گاهی مستصحب حکم شرعی بود، گاهی مستصحب موضوعه. باید برام تو پرانتز حالا این موضوع گاهی موضوع خارجیه، گاهی موضوع لغویه، پرانتز بسته. صورت دوم را گفتم ولی تنوز حکمش نگفتم. رفقا فلاش دوم را بنویسید. گاهی مستصحب چی شد؟ موضوع. پرانتز باز. شما موضوع را استصحاب میکنید. چی را استصحاب میکنید؟ موضوع. تو پرانتز. منتها این موضوع گاهی یک موضوع خارجیه، گاهی یک موضوع لغویه. پرانتز باز. اهم از این که موضوع، موضوع خارجی یا موضوع لغوی باشد. پرانتز رو ببند. حالا میخوام حکمشو بگم. رفقا بر استصحاب حکم چه آثاری بار میشد؟ همه آثار، آثار شرعیه، عقلیه و چی؟ عادی. ولی بر استصحاب موضوع فقط آثار شرعیه بار میشه. اینم حکمش. باید دنبالش بنویسید. بر استصحاب موضوع فقط آثار چی بار میشه؟ آثار شرعیه مترتب میشه. یه چیزی بگم بعد مثال بزنم. بنابراین پنج اثر مترتب نمیشه. یعنی اگر شما اومدید یه موضوع را استصحاب کردید، بر این استصحاب موضوع فقط چه اثری مترتب میشه؟ فقط آثار شرعیه. و چی مترتب نمیشه؟ پنج چیز مترتب نمیشه. یه مثال بزنم بعد شروع کنم پنج چیز بگم. دو ساعت پیش زید زنده بود، یقیناً. الان من شک میکنم که زید زنده است یا زید زنده نیست. میخوام استصحاب بکنم حیات زید را. رفقا من چی را استصحاب کردم؟ حکم استصحاب کردم یا موضوع؟ موضوع حکم استصحاب نگه. حیات که حکم نیست که، حیات موضوع خارجیه. ازم رسیدی چی شد؟ دو ساعت پیش زید زنده بود، یقیناً. الان شک میکنم که زید زنده هست یا زنده نیست. استصحاب میکنم حیات زید را. استصحاب حیات زید که کردن، بر این استصحاب فقط چه اثری مترتب میشه؟ بفرمایید. فقط اثر شرعی. یه چند اثر شرعی رو فقط نام ببرید ببینم. نفقه زوجش بر آقای زید الانم چیه؟ واجب. تصرف کردن ما در مالش الان چیه؟ حرامه. تقسیم کردن اموالش، بفرمایید، حرامه. رفتن سراغ خانمش حرامه. یعنی رفتن سراغ خانمش به عنوانی که مثلا حالا انسان صیغش بکنه یا زن بگیره، متوجه اون که همیشه حرام بود. عرضم رسید چی شد؟ فقط آثار شرعیه مترتب میشه و چند چیز بار نمیشه؟ پنج چیز. این مثال برای موضوع خارج. یه موضوع لغوی هم مثال بزنم، حیفه. یه موضوع لغوی هم مثال بزنم. الان تو این مثالی که رفقا من زدم، مستصحب چی بود؟ حیات زید. من استصحاب کردم حیات زید را. بر این استصحاب حیات زید چی فقط مترتب میشه؟ آثار شرعیه. و پنج اثر مترتب نمیشه. یه موضوع لغوی هم مثال بزنم که اجمالا تو دستتون بیاد. رفقا کلمه صلات روز اول برای چی وضع شده بوده؟ دعا. صلات یعنی دعا خوندن. ما شک میکنیم که در زمان رسول اکرم، فقط در زمان رسول اکرم، ما شک میکنیم که در زمان رسول اکرم صلات حقیقت شرعیه شده یا نشد. اگر بگیم حقیقت شرعیه شد، این حقیقت میشه در نماز، ارکان مخصوصه. اگر بگیم حقیقت شرعیه نشده، معنای حقیقیش میشه همون چی؟ دعا. میدونید ما استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقای معنای اول را. در زمان رسول اکرم، در زمان رسول اکرم شک میکنه که صلات حقیقت شرعیه شده در نماز یا حقیقت شرعیه نشده. استصحاب میکنیم باقی بودن معنای اولیش را. معنای اولیش چی بود؟ دعا. رفقا این استصحاب بقای معنای لغوی، ما استصحاب چی کردیم؟ مستصحب یک موضوعه. بقای معنای لغوی، بقای معنای لغوی موضوع حکم نیست. این بقای معنای لغوی موضوع خارجی است، یه موضوع لغویه. موضوع لغوی است، یعنی یک موضوع مربوط به لغت، مربوط به الفاظ. این کسی که میگه استصحاب میکنن بقای معنای لغوی را، چه نتیجه میگیرن؟ حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه؟ حقیقت متشرعی اردم رسیدی چی شد؟ این هم یه مثال داشته باشید. خب صورت دوم، گاهی مستصحب یعنی او چیزی که شما استصحابش میکنید یک موضوعه، پرانتز هم هست که این موضوع موضوع خارجی باشه یا موضوع لغوی باشه. مثلا این اثر نداره، اثر شرعی. من یک نظر بکنم به قول مرحوم آخوند، اگر شما استصحاب موضوع کردی فقط آثار شرعی بار میشه و چند تا اثر بار نمیشه؟ 5 تا اثر. حالا یکی یکی باید بگیم و براش مثال بزنیم. یک، آثار عقلیه و عادیه. یک نوشتید، یک، اگر شما استصحاب موضوع کردی 5 تا اثر مترتب نمیشه بر این استصحابه. اولیش گفتم تمام شد. اولی رفقا چی بود؟ آثار عقلیه و عادیه. مثال بزنم. بله بله، ما کردیم میشه یک چیز، آثار عقلیه و عادیه. این یک مثال بزنم. رفقا زید اگر حیات داشته باشه، حیات، اثر عقلی حیات چیه؟ نفس کشیدن. تنفس اثر عقلی حیاته. اثر عادیش چیه؟ اثر عادیش رشد کردن. رشد اثر عقلی نیست. ممکنه یه نفر حیات داشته باشه ولی رشد نداشته باشه، ولی عادتاً کسی که حیات داره رشدم داره. خوب عرضم برسه، حیات اثر عقلیش شد تنفس، اثر عادیش شد چی؟ رشد، نمو، رشد. حالا 2 ساعت پیش یقینا زید حیات داشت. خب حیات که داشته 2 ساعت پیش، تنفس هم داشته، رشد هم داشته، الان شک میکنه که حیات داره یا حیات نداره، استصحاب حیات میکنی، میگی زید زنده بود، الان هم زید زنده است، حق نداری بگی پس، بگی پس نفس میکشد، این میشه اثر عقلی، نمیتونه بگی. دلیلش میگیم چرا؟ حق نداری بگی پس الان هم رشد دارد، این میشه اثر عادی. حق گفتن این پس نداری. بر استصحاب موضوع اثر عقلی و اثر عادی مترتب نمیشه. یک. 2 تک کلمه میگن که رفقا حفظ بشن، که یه چیز داشته باشن از خارج بگن برای هم مباحثشون، اگر هم مباحثی در کار باشد. 2 آثار الآثار. 2 اگر شما استصحاب موضوع کردید، بر استصحاب موضوع 5 اثر مترتب نمیشه. 1 اثر عقلی و اثر عادی. 2 آثار الآثار. فهمیدید چی شد؟ آثار الآثار. آثار الآثار یعنی چی؟ یعنی اثر شرعی، که این اثر شرعی اثر عقلی و اثر عادیه. گم که نشدید که؟ آثار الآثار. آثار الآثار یعنی چی؟ یعنی یک اثر شرعی، که این اثر شرعی اثر چیه؟ اثر عقلی یا اثر عادی. من یه مثال بزنم. رفقا اثر عقلی حیات چی بود؟ تنفس. اثر عادی حیات چی بود؟ رشد. درسته؟ من نذر کردم خداوند تا وقتی که زید نفس میکشه، تا وقتی که زید رشد داره، روزی 1 درهم صدقه بدم به فقیر. زید 2 ساعت، حالا دیروز، زید دیروز زنده بود، حالا که زید دیروز زنده بوده بر من چی واجب بوده؟ چون زید که دیروز زنده بوده، رشد داشته، نفس کشیدن داشته، لذا دادن 1 درهم به عنوان صدقه بر من چی بوده؟ واجب بوده. امروز شک میکنه که زید حیات داره یا حیات نداره، استصحاب حیات زید میکنه. استصحاب حیات زید میکنه، آثار عقلیه و عادیه رو فقط چی بود؟ تنفس و رشد. اثر این دوتا آثار چیه؟ وجوب صدقه. این وجوب صدقه بار نمیشه. به وجوب صدقه میگن آثار الآثار. چرا میگن آثار الآثار؟ چون این اثر شرعی، وجوب صدقه دادن اثر شرعی. شارع میگه بر تو واجب صدقه بدی، وجوب صدقه دادن اثر شرعی، من تا این اثر شرعی اثر چیه؟ اثر عقلی و اثر چی؟ عادی. عرضم میرسید چی شد؟ چون نظر من ایجوری بوده، خداوند هر روزی که زید رشد داره و هر روزی که زید نفس میکشه من یه درهم صدقه بدم. اینجا پای سه چیز در میانه ها، حیات، اثر عقلی و اثر عادی، سه چیه رفقا؟ اثر شرعی. دیروز زید زنده بود، حالا که دیروز یقینا زید زنده بود رفقا نفس میکشید و رشدم داشت، همون دیروز دادن صدقه بر من چی بود؟ واجب بود. امروز شک دارن که زید زنده است یا زنده نیست، استصحاب حیات زید بکنم بگم که زید دیروز زنده بود امروز هم زنده است، پس دادن یک درهم صدقه بر من واجبه؟ نه، اینجا بار نمیشه، حق گفتنی پس نداریم. رفقا این وجوب صدقه چیه؟ آثار یا آثار الاثاره؟ آثار الاثار، اینم بار نمیشه. میدونه چرا این بار نمیشه؟ زید دیروز زنده بود استصحاب حیاتش بکنم یا پس صدقه بر من واجبه. میدونه چرا این بار نمیشه؟ به خاطر اینکه این آثار الاثار اثر مستصحب نیست. مستصحب من چی بود؟ حیات. آثار الاثار که اثر حیات نیست که، اثر الاثر. ممکنه یه نفر بیاد بگه قیاس مساوات به رخ ما بکشه، بگه اثر الاثر اثرون، جواب نائینی. اثر الاثر اثرون، قیاس مساوات. قیاس مساوات مال تکوینیات، مال اعتباریات نیست. چرا آثار الاثار مترتب نمیشه؟ به خاطر که آثار الاثار بفرمایید اثر مستصحب نیست. اثر مستصحب نیست و فرض اینه که شما صاحب اثر هم استصحاب نکردید. رفقا اگر گفتید صاحب این اثر شرعی چیه؟ نه، صاحب این اثر شرعی اثر عقلی و اثر عادی، مگه نیست؟ هر زمینه که شما استصحاب حیات کردی، استصحاب تنفس نکردید و استصحاب رشد هم نکردید. عرضم رسیدید چی شد؟ نه نرسیدید. من استصحاب حیات میکنم، میگن زید دیروز زنده بود پس امروز هم زنده است، بگن حالی که زید امروز زنده است پس دادن صدقه بر من واجبه. نه، این وجوب صدقه بار نمیشه. چرا وجوب صدقه بار نمیشه؟ به خاطر که وجوب صدقه اثر مستصحب نیست. مستصحب رفقا چی بود؟ ببین نمیگید حیات، وجوب صدقه اثر حیات نیست. خیلی خوب، اثر حیات نیست و فرض اینه که من موضوع وجوب صدقه هم استصحاب نکردم. رفقا موضوع وجوب صدقه چی بود؟ اثر عقلی و اثر چی؟ عادی. من حیات رو استصحاب کردم. عرضم رسیدی چی شد؟ اونی که من استصحاب کردم حیاته که متاسفانه این وجوب صدقه اثرش نیست. اونی که این وجوب صدقه اثرشه من استصحاب نکردم. بگید ببینم من چی استصحاب کردم که وجوب صدقه اثرش نیست؟ خدا خیرتون بده. حیات چیه که این وجوب صدقه اثرشه و من اونو استصحاب نکردم؟ اثر عقلی و اثر عادی، تنفس و چی؟ رشد. این دوت رفقا یک چی بود که مترتب نمیشد؟ آثار عقلیه و عادیه. دو چی بود؟ این خیلی لطیفه است داهمش، آثار و آثار، درسته؟ سه ملزوم. مطلب رو هم بیارم که عطر مطلب بلند بشه. یعنی شما استصحاب موضوع بکنید چی رو نتیجه بگیری؟ ملزوم. حق نتیجه گرفتن ملزوم نداریم. پرانتز، اما از این که ملزوم شرعی باشد یا غیر شرعی باشد، پرانتز رو ببندید. رفقا اگر خواستن برای هم مباحثشون این سه را بگن، سه چیه؟ ملزوم، یعنی شما یه موضوع رو استصحاب بکن و چی رو برش مترتب بکن؟ ملزوم. حق ترتب ملزوم نداریم، چه ملزوم شرعی باشه، چه ملزوم غیر شرعی باشه. شما چند تا مثال از من میخوایید؟ دو تا مثال. یه مثال برای ملزوم شرعی، یه مثال برای ملزوم غیر شرعی. بریم سراغ ملزوم شرعی. این مثالی که من میگم درسته، مثال اوسق درست نیست. میدونی چرا مثال اوسق درست نیست؟ به خاطر که بحث ما در استصحاب موضوعه. اوسق داره مثال میزنه به استصحاب حکم، ما باید یه مثال بزنیم استصحاب موضوع بشه و ملزوم شرعی هم براش پیدا کنیم، بگیم ملزوم شرعی براش مترتب نمیشه. مثال: رفقا الله اکبر اذان ظهر که گفتن، نماز ظهر بر من میشه چی؟ واجب. لازمه وجوب نماز ظهر میدونید چیه؟ لازمش اینه که استحقاق عقاب بر ترکش، یعنی اگر کسی ترکش بکنه مستحق چیه؟ عقاب. الان تو همین مثال من تا اینجا که توضیح دادم ملزوم چیه، لازم چیه. ملزوم چیه از رفقا؟ وجوب نماز ظهر. لازم چیه؟ استحقاق عقاب بر ترک. حالا من ساعت یک بعد از ظهر، ساعت یک بعد از ظهر میام استحقاق عقاب بر ترک رو استصاب میکنم، میگم من ساعت 12 مستحق عقاب بودن در قبال ترک، ساعت یکم استحقاق عقاب دارم در قبال چی؟ ترک. استحقاق عقاب در قبال ترک رو استصاب میکنم، میگم پس بفرمایید، پس نماز رو بر من واجبه. الان من چی رو استصاب کردم؟ استحقاق عقاب بر ترک. این استحقاق عقاب بر ترک موضوع حکم نیست، من یه موضوع رو استصحاب کردم، ملزوم را نتیجه گرفتم. رفقا ملزوم چیه؟ وجوب نماز ظهر. این ملزوم، ملزوم شرعیه یا غیر شرعی؟ شرعی. عرضم رسیدید یا نه؟ نرسیدید؟ یه بار دیگه: الله اکبر اذان ظهر که گفتن چی بر من شد واجب؟ بنابر قول غیر شیخ انصاری، یا چون غیر مرحوم شیخ انصاری میگه همین الانم هم که ساعت 9 و نیمه نماز ظهر بر شما واجبه. در مسئله چهار نظریه است، بهترین نظریه نظریه فاضل تونی. خب حالا بگذاریم، ساعت 12 ظهر الله اکبر اذان ظهر که گفتن نماز ظهر بر من میشه واجب، این وجوب نماز ظهر لازمش چیه؟ استحقاق عقاب در قبال چی؟ ترکش. یعنی اگه شما ترکش کنید مستحق عقاب. ما در اینجا یه ملزوم پیدا کردیم یه لازم. ملزوم چی شد؟ وجوب نماز ظهر. لازمش چی شد؟ استحقاق عقاب بر ترک. من ساعت یک بعد از ظهر اون استحقاق را استصحاب میکنم، میگم ساعت 12 استحقاق عقاب داشتن در قبال ترکش، ساعت یکم اون استحقاق عقاب در قبال ترک به حال خودش باقیه. استحقاق عقاب در قبال ترک را استصحاب کنن، نتیجه بگیرم پس نماز رو بر من چیه؟ واجبه. الان من اینجا استصحاب یه موضوع کردم، نتیجه میخوام بگیرم ملزوم را، ملزوم که وجوب نماز رو. رفقا این ملزوم شرعیه یا غیر شرعی؟ شرعی. حق ترتب ملزوم شرعی نداره. یه مثال دیگه هم از من میخواید رفقا؟ چه مثالی؟ ملزوم غیر شرعی. دو سا رفقا لازمه ی حیات چیه؟ تنفس. مگه نیست حیات میشه ملزوم، تنفس میشه چی؟ لازم. میگم دو ساعت پیش زید نفس میکشی، الان شک دارم که نفس میکشی یا نمیکشی، استصحاب تنفس میکنن، استصحاب بکنن تنفس رو، بگم پس بفرمایید اگه گرفتی پس حیات داره. الان رفقا تنفس موضوع یا حکمه؟ موضوع. من استصحاب موضوع کردم، چی رو میخوام برش مترتب بکنم؟ ملزوم. که ملزوم چیه؟ حیات. حیات ملزوم شرعی است یا غیر شرعی؟ غیر شرعی. حق ترتب ملزوم غیر شرعی نداره. تا الان چند تاش گفتیم رفقا؟ سه تا: یک، آثار عقلیه و آثار عادیه. دو، آثار الآثار. آثار الآثار. سه چی بود؟ ملزوم. پرانتزیاتون نره، اما مثل ملزوم، ملزوم عقلی، ملزوم شرعی باشد یا غیر. عرض کردن درس امروز لطیفه است، البته خدا رو شکر چون قریبی به 117 قسم داره، ما فقط همین چند قسمشو گفتیم. چهار ملازم. ملازم من خواهد برای رفقا ملازم رو معنا بکنیم. رفقا ملازم میدونید به چی میگن؟ ملازم به چیزی میگن که این چیزه با مستصحب هر دو لازمه امر ثالث هستن. ملازم معنی شد ملازم به چیزی میگن که این چیزه با چی؟ مستصحب هر دو لازمه امر ثالث هستن. فهمیدی چی شد؟ مثال بزنم. رفقا حیات دو تا لازمه داره. تو مثال منه ولی حیات لازمه های زیادی داره. حیات دو تا لازمه داره. یک تنفس، دو رشد. الان من تنفس زید رو استصحاب میکنم، مستصحب من رفقا چیه؟ تنفس. میخوام اثبات رشد بکنم، به رشد میگن ملازم. چرا به رشد میگن ملازم؟ چون این رشد با اون مستصحب، مستصحب چی بود؟ تنفس. این دوتا لازمه یک امر ثالثی هستن. امر ثالث رفقا چیه؟ حیات. گم که نشدید که من استصحاب تنفس میکنم، میخوام نتیجه بگیرم ملازم رو. ملازم یعنی چی؟ زید نفس میکشید، الان استصحاب کنه، الان نفس میکشه، پس رشد داره. استصحاب تنفس و مترتب کردن ملازم رشد، بی رشد کردن میگن ملازم. چرا؟ چون این رشد کردن با اون مستصحب. مستصحب چی بود؟ ای گم نشدی؟ تنفس. این دوتا هر دو لازمه امر ثالثن. امر ثالث چیه؟ حیات. حق ترتب ملازم هم نداره. ای چند تا شد رفقا؟ چهار تا؟ پنج. ای پنج شیخ نگفته، مرحوم اوسق گفته، البته شیخ اینجا نگفته. فردا یا شنبه میرسیم انشاءالله. بله، پنج مقارن. یک کلمه بعدش بذاریم، مقارن اتفاقی. مقارن اتفاقی، حق ترتب مقارن اتفاقی نداریم. یه مثال قشنگ بزنم، این مثال مرحوم شیخی، یا فردا یا شنبه میرسه. رفقا نگاه کنید، من اجمالا میدونم یا زید مرده یا عمر مرده. از بین این دو نفر، یا زید مرده یا عمر مرده. میگن که زید قبلا که زنده بود، استصحاب میکنن حیات زید را، میگن زید زنده است، پس کی مرده؟ عمر مرده. این مردن عمر میگن رفیق حیات زید. رفیقن این دوتا با هم دیگه. رفیقن یعنی چی؟ یعنی اگه زید زنده بود حتما کی مرده؟ عمر. مقارن یعنی رفیق. این مردن عمر مقارن حیات زیده، رفیق حیات زیده. رفقایی که رفیقشه، رفیق اتفاقیشه یا همیشگیشه؟ رفیق اتفاقیشه، یعنی به خاطر علم اجمالی دو تا رفیق هم شدن. چون شما اجمالا میدونی یا این زنده است یا او زنده است، یا این مرده یا اون مرده. الان رفقا من استصحاب حیات زید کردم، چی رو میخوام برش مترتب بکنم؟ بفرمایید. مردن امر. مردن امر چه کاره است؟ مقارن. مقارن یعنی رفیق. مردن امر رفیق حیات زید. هر جا که حیات زید بود مردن امرم هست. شما اجمالا میدونه یکی از این دو تا مردن، اگه او زنده است حتما کنارش مردن دیگریه. به این مردن امر میگن مقارن، رفیق، همراه. همراه اتفاقیه یا همراه همیشگیه؟ اتفاقی. چرا یعنی اتفاقی؟ چون علم اجمالی باعث شده. مطلب اول تمام شد. این یه خلاصه از اصولی که مرحوم شیخ امروز فرمودن. البته عبارت هایی باید دو خط دو خط هی از خارج بگیم که هضم بشه. اگر از رفقا سوال کردم که درس امروز چی بود، اول میگید هیچی، بعد از که گفتید هیچی میگید در چیزی نبود که مستصحب یا حکم شرعیه یا موضوعه. اگر مستصحب حکم شرعی بود تمامی آثار بار میشه، اگر موضوع بود فقط آثار شرعیه بار میشه و پنج چیز بار نمیشه. حفظ شدی؟ آثار عقلیه و عادیه، آثار الاثار، ملزوم، ملازم، مقارن چی؟ اتفاقی. بریم سراغ عبارت. که هنوز برای رفقا روشن نشده که به کدوم یکی از اینا میگن اصل چی؟ مثبت. الامر السادس. حالا هی دو خط دو خط هی باید بگیم، دو خط مانده گرفتار. نعم فی با، این نعم استدراک از لا ثمرته، این نعم استدراک از لا ثمرته. گفتین ثمره‌ای در استصحاب نیست. استصحاب چی؟ استصحاب مهر قرار دادن عمل. ولی استصحاب بنویسید، استصحاب مهر قرار دادن عمل. نیست ثمره ای در این استصحاب، یعنی استصحاب مهر قرار دادن عمل. نعم، نعم داره استدراک از لا ثمره تم میکنه، میگه بله ثمره داره. کجا؟ رفقا نگاه کنید، بعضی از روایاتی که از ائمه معصومین صادر شده و ائمه توی روایت ها فرمودن که مهر قرار دادن عمل جایزه، از این روایت ها در میاد که مهر قرار دادن عمل که در دین ما جایز شده به خاطر اینه که در ادیان سابقه جایز بوده. فهمیدید چی شد؟ یعنی امام داره استصحاب میکنه همون حکمی رو که در شرایع چی بوده؟ سابق. یعنی به استناد حکمی که در شرایع سابقه بوده میفرما که مهر قرار دادن عمل جایز. یعنی استصحاب حکم شرایع سابقه اثر پیدا میکنه. نعم اینو میخواد. نعم فی بعض تلک الاخبار، این نعم استدراک از لا ثمرته. بله در بعضی از آن اخبار. کدوم اخبار؟ اخباری که میگه مهر قرار دادن عمل چیه؟ جایز. در بعضی از اون اخبار اشعارون، اشاره است. اشاره است به چی؟ به این که اگر ما میگیم مهر قرار دادن عمل جایزه، به خاطر این که در شرایع سابقه بوده و نسخ هم نشده. چون حکمی که در شرایع سابقه بوده خب حکم خدا بوده، حکم غیر خدا که نبوده که. بله در بعضی از اون اخبار اشاره است. اشاره است به چی؟ به این که جایز میباشد عمل کردن به اون حکمی که ثابت شده است در شرع چی؟ سابق. البته لولا المنع عنه، اگر مانعی نباشد عنه از اون حکم. رفقا مانع اگر بخواد باشه چی چیه؟ نسخ. اگر نبوده باشد مانعی از اون حکم، مانع نسخ. تراجع و تأمل، رجوع کن تو و تأمل کن تو. هر موقع بعد از کلمه راجع فهم کلمه تأمل میاد، اشاره به هیچی نداره. تراجع بده. الامر السادس، نعم رو توضیح دادن، نگید رد شد. تو بعضی از روایات که ائمه علیهم السلام فرمودن مهر قرار دادن عمل جایزه، اشاره شده به این که این به استناد اینه که این حکم در شرایع سابقه بوده و نسخ نشده، پس استصحابش ثمره داره. نه، یعنی قضیه حضرت شعیب رو در روایت فرمودن، گفته نگاه کن چجوری حضرت شعیب، استصحاب کار حضرت نیست، فقط به استناد، استشهاد. استصحاب اصل عملی، اصل عملی کاری که مجتهده و ما شیعه عقیده داریم که ائمه به عنوان مجتهد نیستن، به عنوان ثقه هم نیستن، یا شارعا علی قول یا حافظ شرعا علی قول. الامر السادس، امر ششم درباره اصل مثبته. اول کسی که تعبیر اصل مثبت رو به کار برد مرحوم کاشف الغطا. امر ششم، رفقا در اول تنبیهات یادتونه گفتین که این تنبیهات یا درباره ارکان استصحاب یا درباره متیقنه یا درباره شک یا درباره دلیله. عرضم میرسی مرحوم آشتیانی میفرمود که بابا این امرشیشون با تکلف مربوط میشه به متیقن سابق، با تکلف. الامر سادس، قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین والمزی علیه هو ترتیب و آثار الیقین السابقه از ثابتته به واسطته للمتیقن. قد عرفت، به تحقیق شناختی تو. بالای عرفت میسی صفحه 79، از این چاپ کنگره. رفقای اینکه چاپ کنگره ندارن، موقعی که مرحوم شیخ روایات استثار رو بررسی میکرد میگفت که روایات استثار فقط حجیت استثار در شک در رافع رو اثبات میکنه. یادتونه قبل از تنبیهات، قد عرفت به تحقیق شناختی تو، صفحه 79 چی شناختی تو؟ اینو شناختی، باید یک لحظه با من باشی. رفقا قبلا گفتیم لا تنقض الیقین یعنی چی؟ نقض نکن یقین را. یعنی چی؟ یعنی از آثار یقین دست بر ندار. لا تنقض الیقین یعنی این، از آثار یقین دست بر ندار. مثال بزنم، 2 ساعت پیش من وضو داشتم یقینا، اون وضوع یقینی یه اثری داشته، اثرش این بوده که من میتونستم با اون وضوع داخل در نماز بشم، جواز دخول در نماز. این جواز دخول در نماز اثر یقینی بوده که قبلا بوده. الان شک میکنم که وضوع دارم یا وضوع ندارم. خب روایت میگه لا تنقض الیقین، یعنی رفعیت نکن از اون یقین. رفعیت نکن از اون یقین یعنی چی؟ یعنی از آثار یقین رفعیت نکن. یعنی الانی هم که شک داره بگو جایز است که من داخل در چی بشم؟ نماز بشم. جواز دخول در نماز اثر یقین بوده، اون اثر الانم به حال خودش چیه؟ باقی. به عبارت دیگه انسان باید با طهارت یقینیه وارد نماز بشه. من 2 ساعت پیش یقینا طهارت داشتم، با اون طهارت میتونستم داخل در نماز بشم. این جواز دخول در نماز اثر طهارت بوده به واسطه یقینی که من به اون طهارت داشتم. یعنی چون یقین به اون طهارت داشتم من میتونستم داخل در نماز بشم. این جواز دخول در نماز اثر طهارت بوده به واسطه چی؟ به واسطه یقینی که به طهارت داشتم، چون انسان باید با طهارت یقینی داخل در نماز بشه. الان شک میکنن که وضو دارن یا وضو ندارن، طهارت دارن یا طهارت ندارن، استصحاب طهارت میکنن. شارع فرموده لا تنقض الیقین، یعنی آثاری که برای متیقن بوده به واسطه یقین رفعیت از اون آثار نکن. رفقا متیقن چی بود؟ بفرمایید. طهارت. اثرش چی بود که به واسطه یقین این اثر برش بار می شد؟ جواز دخول در نماز. این جواز دخول در نماز اثر طهارت بوده به واسطه یقینی که من به طهارت داشتم. الان شک دارن که طهارت دارن یا طهارت ندارن، استصحاب طهارت میکنن، میگم همون جواز دخول به حال خودش هم چیه؟ باق. قد عرفت به تحقیق شناختی تو، چی شناختی تو؟ این که معنای عدم نقض یقین، معنای عدم نقض یقین، لا تنقض الیقین، معنای عدم نقض یقین، والمضی علیه، ای والمضی عطف است بر عدم. بنویسید اینها را، معنا را بیارید روش. معنای عدم نقض یقین و معنای بنا گذاشتن بر یقین، چون روایات استثناء میگن یقین را نقض نکن، روایات استثناء میگه بنا بگذار بر یقین. معنای عدم نقض یقین و معنای بنا گذاشتن بر یقین خبر ان اومد. هو رو بزنید به معنا. معناش اینه مترتب کردن آثار یقین سابق. رفقا تو مثال من اثر یقین سابق چی بود؟ جواز دخول در نماز. میخوام عبارت رو با مثال حل بکنم. مترتب کردن آثار یقین سابق، آثار جواز دخول در نماز، یعنی 2 ساعت پیش جایز بود داخل در نماز بشی، الان هم که شک داری رفعیت از او اثر نکن، بگو الان هم جایز داخل در نماز بشن. مترتب کردن آثار یقین سابق، کدام آثار؟ این از ثابتت صفت است برای آثار. آثاری که ثابت بوده است به واسطه یقین، ثابت بود است برای متیقن. رفقا متیقن چی بود؟ طهارت. چون عرض کردن انسان باید با طهارت یقینیه وارد نماز بشه. 2 ساعت پیش طهارت بود، من با اون طهارت میتونستم وارد نماز بشم. چرا؟ چون یقین به طهارت داشتن. حالا میگه اون آثاری که برای متیقن بوده به واسطه یقینی که شما به متیقن داشتید رفعیت از اون آثاره نکن.
این از ثابت ده عرض کردن صفت است برای چی؟ آثار. آثاری که ثابت می باشد به واسطه یقین، ثابت شده است به واسطه یقین برای متیقن. ولی متیقن باید چی بنویسیم؟ طهارت. و وجوب، این وجوب و مبتدا و لایعقل خبرش. حالا کم کم دستبندی ها داره خودشون نشون میده. و وجوب و ترتیب تلکل آثار من جانب شارع لا یعقل الا فی الآثار شرعیه. داره بحث موضوع رو پیش میکشه، استصحاب موضوع میخواد بکنه. رفقا اگر شما استصحاب موضوع کردید، اون موضوع یه آثاری داشته، الان شارع داره میگه رفعیت از اون آثار نکن. رفقا شارع حق داره درباره چه نوع آثاری حرف بزنه؟ فقط شرعیه. بحث ما در شارع بماه و شارعه، شارع بماه و شارع فقط در محدوده آثار شرعی میتونه حرف بزنه. البته شارع بماه و خالق میتونه درباره آثار عقلی و آثار عادی هم حرف بزنه. این وجوب اینو میخواد بگه. و وجوب مبتداست و واجب بودن مترتب کردن اون آثار. بلی ترتیب بنویسی در زمان شرع. شارع میگه که در زمان شک بر شما واجب است مترتب بکنی اون آثار را، و واجب بودن مترتب کردن اون آثار، واجب بودن مترتب کردن اون آثار از ناحیه شارع، ولی شارع نیست، شارع بماه و شارع. این وجوب و مبتدا اون لایعقل خبرش. و وجوب مترتب کردن اون آثار از ناحیه شارع لایعقل معقول نیست اون وجوب الا فل آثار شرعیه، مگر در آثار شرعی. ای بالای الاثار شرعی خط بکشید بنویسید وجوب نفقه. وجوب نفقه اثر شرعی چیه رفقا؟ بفرمایید. حیات زید. بله، حالا من یقین داشتم که زید زنده بوده، شک میکنه که الان زنده است یا زنده نیست. شارع میگه لا تنقض الیقین، یعنی رفعیت از آثار متیقن نکن. متیقن چی بود؟ حیات زید. دست بر ندار از آثار. شارع به ماه و شارع درباره چه نوع آثاری میتونه حرف بزنه؟ آثار شرعی. یعنی الانم بگو نفقه زوجش بر زید واجب. این باره الاثار نیست، وجوب نفقه زوجه. این داره استصحاب چی میکنه فعلا؟ بس فعلا در استصحاب موضوعه. معقول نیست، لا یعقل خبر است برای وجوب. معقول نیست اون وجوب مگر در آثار شرعی. آثار شرعیه را برای رفقا تعریف بکنیم. المجعوله توضیح آثار شرعیه است. المجعوله من الشارع لذلك الشیء، آثاری که قرار داده شده است از طرف شارع برای آن شیء. رفقا آن شیء چیه؟ حیات. ولی ذلك الشیء خط بگید مثل حیات که گم نشید. مگر در آثار شرعیه، آثار شرعیه که جعل شده است، یعنی قرار داده شده است از طرف شارع برای اون شیء. میگیم چرا فقط آثار شرعیه؟ میگه چون آثار شرعی فقط قابل جعله. شارع میتونه بگه آثار شرعیه باشه و شارع میتونه بگه آثار شرعیه نباشه. شارع به ماه و شارع با عرض معذرت نمیتونه درباره آثار عقلیه و آثار عادیه صحبت بکنه. شارع به ماه و خالق میتونه درباره آثار عقلیه و آثار عادیه حرف بزنه. این قید از مرحوم آشتیانی بسیار قید مهمه و بهتر از آشتیانی مرحوم کمپانی. اومده گفته شارع سمت‌های مختلف داره. شارع شارعیت، خالقیت، مکونیت، مصوریت هم سن. لأنها رو بزنید. به دلیل اینکه آثار شرعی وجوب نفقه زید، القابلت للجعل، قابلیت دارد برای جعل. جعل یعنی قرار دادن، ولی جعل مثل جعل شارع. لأنها القابلة للجعل، به دلیل اینکه آثار شرعی قابلیت دارد برای جعل شارع. یعنی شارع با روایات استصحاب لا تنقض الیقین میتونه آثار شرعی را بذاره و میتونه آثار شرعی را برداره. بس سلام. لأنها القابلة للجعل دون غیرها، غیرها رو بزنید، نه غیر آثار شرعیه، فقط آثار شرعیه، نه غیر آثار شرعیه. غیر آثار شرعی چی چیه؟ من بیان غیر میکنه. من ال آثار العقلیه، از آثار رفقا آثار عقلیه مثل چی؟ تنفس. تنفس من مثال رو حیات دارم پیاده میکنم، هر چی که میگم بنویسید. بالای شی چی نوشتی؟ ذلک الشی حیات. بالای آثار شرعی چی نوشتید؟ وجوب نفقه زوجه. نه غیر آثار شرعیه. غیر آثار شرعی چی چیه؟ من الاثار العقلیه، از آثار عقلیه مثل تنفس، ول عادیه، عادیه مثل چی؟ رشد. خدا خیرتون بده. از دوباره تکرار بکنیم. فل معقول و من حکم شارعی به حیات زیدن، زید یقینا زنده بود. حال شارع بلاتن قزل یقین میگه الانی هم که شما شک داری در حیات زید، بگو زید الانم زنده است. آنچه که معقول میباشد از حکم کردن شارع به حیات زید، یعنی شارع حکم کرده به حیات. رفقا اگر گفتید با چی چی شارع گفته حکم کرده به حیات زید، با استثها استشو قشنگ گفت، ولی تن ممکنه رفقا یه است دیگه هم بذاره کنارش بعد میشه. فالمعقول من حکم شارع، آنچه که معقول می باشد از حکم کردن شارع به حیات زید، شارع با روایات استصحاب حکم کرده از به حیات زید. و ایجابی، این ایجابی عطف است بر حکم. آنچه که معقول می باشد از واجب کردن شارع، یعنی شارع واجب کرده چی چی را؟ ترتیب آثار الحیات فی زمان شکی، ترتیب مفعول است برای ایجاب. آنچه که معقول می باشد از واجب کردن شارع مترتب کردن آثار حیات را در زمان شک، شارع فرموده آثار حیات را در زمان شک مترتب بکن. این کلمه آثار الحیات از کجا اومد؟ چون حیات رفقا متیقنه، مگه نیست؟ لا تنقض الیقین، این آثار متیقن را نقض نکن. آثار الحیات این آثار متیقن، فهمیدی چی شد؟ و واجب کردن شارع مترتب کردن آثار حیات رو در زمان شک، خبر المعقول اومد. اونی که معقوله هوه، هوه رو بزنید به معقول. اون معقول حکمهو، حکم کردن شارع به حرمت تزویج زوجته، حکم کردن شارع به حرام بودن تزویج کردن زوجه زید. رفقا این اثر عقلی است یا شرعی است یا عادی؟ شرعی. و تصرف فی مالهی، عطف است بر تزویج، حرام می باشد تصرف کردن در مال زید. لا حکمه را بذارید به نمودهی و نبات لحیتهی، نه حکم کردن شارع به رشد کردن زید. رشد چه نوع اثری هست رفقا؟ عادی. و رشد لحیه زید، انبات لحیه هم اثر چی هست رفقا؟ عادیه، اثر عقلی نیست. چرا این دو تا اثر بار نمیشه؟ تکرار. لأن هذه غیر قابلت لجعل شارع، ولی شارع میشه دو ماه و شارع. لأن هذه، هذه رو بزنید، آثار عقلیه و عادیه، به دلیل اینکه آثار عقلیه و عادیه قابلیت ندارد برای جعل شارع، یعنی شارع نمیتونه با روایات استصحاب اینا رو جعل بکنه، بذاره و اینا رو برداره، نمیشه. دو ماه و شارع. نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ بله، نگاه کنید رفقا، اگر شما استصحاب حیات کردید، حق ندارید اثر عقلی و عادی رو مترتب بکنید. بله میتونید، میتونید خود اثر عقلی و عادی رو استصحاب بکنید، بگید زید رشد داشت، استصحاب رشدش بکنید. بگید زید تنفس داشت، استصحاب تنفسش بکنید. ولی اگر اثر عقلی و اثر عادی رو استصحاب کردید، فقط چه اثری رو میتونی بر این اثر مترتب بکنی؟ فقط اثر چی؟ شرعی. عرضم رسیدی چی شد؟ عبارت اینو مخواد بگید. نعم. اثر عقلی و اثر عادی مترتب نمیشه. این نعم استدراج. ما گفتیم اثر عقلی و اثر عادی مترتب نمیشه. بله، اگر خود اینو مورد استصحاب قرار بگیرن مترتب میشه. نعم. بله. لو وقع نفس نمو و نبات اللحیه موردن للاستصحاب، رفقا اون افاده جواب این لوه. اگر واقع بشود خود نمو و خود نبات اللحیه مورد برای استصحاب، یعنی شما خود نمو را استصحاب بکنید، رشد داشت الان هم رشد داره، نبات اللحیه داشت الان هم نبات اللحیه داره، اگر واقع بشود خود نمو و خود رشد لحیه مورد برای استصحاب او غیرهی من التنزیلات شرعی. حواستون جمع باشه، من ترجمه تحت لفظی بکنم بعد بگن چی میخواد بگن. این دوتا مورد باشند برای استصحاب یا غیر استصحاب از تنزیلات شرعیه. برای تنزیلات بنویسید نازل، منزله کردنهای شرع، هر چی که میگم بنویسید. اگر مورد برای استصحاب باشد یا غیر استصحاب، غیر استصحاب چی از نازل منزل کردنهای شرع. یک لحظه با من باشید، یک لحظه رفقا نگاه کنید. کثیرن شارع یعنی خداوند، پیامبر و ائمه معصومین یه چیزی رو نازل به منزله یه چیز دیگه میکنه. میخواید یه عالم مثال بزنم؟ هیچ عجیب و غریب هم نیست. تو اصول فقه جلد دوم خوندید الطواف بالبیت صلاتون، الان شارع مده چی رو نازل به منزله چی کرده؟ طواف به منزله نماز. اسم این میگذاشتیم چی؟ حکومت. یادتونه؟ یه مثال دیگه روایت داریم، الفقهاء خمر استسخر الناس، فقها خمره، مردم کوچیک میشمارنش. الان شارع مده چی رو به منزله چه قرار داده؟ فقها رو به منزله خمر. یه عالم مثال دیگه، المتقی عالم، انسان با تقوایی که سواد نداره عالمه، خادم العالم عالم. رفقا نگاه کن، هر موقع شارع میاد یه چیزی رو به منزله یه چیزی دیگه قرار میده، این چیزه به منزله او چیزه قرار میگیره فقط در آثار شرعیه. ازم رسید چی شد؟ فقط در آثار شرعیه. حالا میگه که اگر این دوتا مورد باشه برای استصحاب یا غیر استصحاب از نازل منزله کردنهای شرعی، من یه مثال بزنم. فرض کنید شارع بیاد بفرماید که النمو، میخوان نمو رو مورد برای غیر استصحاب از نازل منزله‌های شرعی قرار بدن. شارع بیاد که النمو کل ولادت، الان شارع اومده نمو را به منزله ولادت قرار داده، به منزله فقط در آثار شرعی. رفقا یه اثر شرعی ولادت چیه؟ ارث میبره. ارث که خیلی واضحه، چون به منزله نمو هم نباشه، به منزله ولادت هم نباشه، ارث میبره. استحباب عقیقه، بله، ولادت موقعی که بچه از مادر متولد میشه عقیقه براش مستحب است یا مستحب نیست؟ شارع بیاد بگه که آقا النمو کل ولادت، ای که شارع اومده نمو را به منزله ولادت قرار داده فقط در این اثر شرعی به منزله قرار گرفته. یعنی شما یعنی که امروز شک داره که زید نمو بچه نمو داره یا نداره، استصحاب نموش کن، استحباب حقیقه داره. اگر عقیقه براش نکرده استحباب عقیقه داره. حالا میگه اگر این دوتا مورد استصحاب باشه یا نازل منزله کردنهای شرعیه، چرا این کنار استصحاب نازل منزله آورده؟ چرا؟ به خاطر که استصحاب همیشه میاد مشکوک رو به منزله چه قرار میده؟ بفرمایید متیقن. متوجه هستید یا نه؟ میگه مشکوک به منزله متیقن. میدونم وقت تمام شد ولی من تناخانه که نمیتونم بلش بدم. او غیرهی، حالا برگردم، اگر واقع بشود این دوتا مورد برای استصحاب یا غیر استصحاب از نازل منزله کردنهای شرعیه، من یه مثالی زدم نمو چی شد؟ نازل منزله حیات شد، نازل منزله ولادت شد. افاد ذالک، افاد جواب لوه، اگر این دوتا مورد استصحاب باشه یا تنزیلات شرعی، افاد ذالک افاده می کند این یعنی مورد استصحاب بودن آثار شرعیه این دو، یعنی آثار شرعیه نمو را بار بکن، آثار شرعیه نبات لحیه را بار بکن. دون العقلیت و العادیه، نه عقلیه و نه عادیه. لکن المفروض، ولی فرض اینه که ورود الحیات موردن للاستصحاب، وارد شده از حیات مورد چی رفقا؟ فرضی که ما حیات را استصحاب کردیم. رفقا تا آخر صفحه اون طرف تقریبا از خارج توضیح دادم، فرده که اومدیم نذارید من از خارج بگم، 3-4 دقیقه عبارت بکنیم بعد شروع کنیم از خارج. و سلام الله علیه.